أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يزل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. یکی از مباحث مهم این سوره مسئله نبوت بود که چند بار در زمینه نبوت هم مستقیم هم به عنوان جواب شبهه خدای سبحان آیه مطرح میکنه. یکی از شبهات منکرین وحی و رسالت این است که میگوین چرا معجزه نمی آوری. این که میگوین چرا معجزه نمی آوری نه برای آن است که حضرت معجزه نیاورده بود یا اگر معجزه بیاورد اینها میپذیرند. این تمرد و سرکشی باعث می شود که اینها نسبت به وحی دهنکجی کنند، هم این معجزه فعلی را آیت و معجزه ندانند و هم هر معجزه و آیت دیگری هم که بیاید اون را رد کنن و بگوین ما تا بر خودمون نازل نشود نمیپذیریم. یعنی همونطوری که تو میابی ما هم بیابیم، اگر برای تو فرشته میاید برای ما هم بیاید، برای تو کتاب نازل شده برای ما هم کتاب نازل بشود، اگر تو وحی میشنوی ما هم وحی میشویم. خدا تو را بفرستد که ما را هدایت کنی نمیپذیریم. تا به اینجا رسیدم که تو از طرف خدا بیایی ما را به بهش دعوت کنی نمیذیری، خدا مستقیما ما را دعوت کنه، یعنی مستقیما برای ما نامه بده، برای تو فرستاد برای ما هم بفرستد. فرشته بر تو نازل شد بر ما هم نازل بشود، وحی بر تو نازل شد بر ما هم نازل بشود. این تمرد درونی تا به اینجا منتهی میشود. اونگاه خدای سبحان میفرماید به این که ما هر معجزه و آیت برای اینها بیاوریم باز اینها ایمان نمی آورند، زیرا اینها عادت کردند به سرسپنده در برابر طبیعت و دنیا، اینا بهانه است. بنابراین این آیه کریمه در دو مقام خلاصه می شود. مقام اول بهانه گیری منکرین وحی است، مقام دوم پاسخی که خدای سبحان می دهد. مقام اول این است که و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه. کفار میگویند چرا پیامبر معجزه نیاورد، چرا یک اعجاز و آیتی بر پیامبر نازل نشد. مقام دوم جواب است. قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من انا، که مقداری هم درباره مقام اول دیروز بحث شد و هم درباره مقام دوم، اما بحث مبسوطی که مربوط به هر یک از این دو مقام است، حالا ملاحظه می‌فرمایید که قرآن کریم سخنان منکرین وحی را به تعبیرات گوناگون ذکر می‌کند. گاهی به صراحه می‌گویند اون چه تو آوردی معجزه نیست، ما هم می‌تونیم مثل این حرف بزنیم. گاهی بلکنایه اعجاز قرآن را نفی می‌کنند، می‌گن چرا معجزه نمی‌آوری، یعنی این که آوردی معجزه نیست. گاهی میگویند ما نمیپذیریم مگر اینکه همونطوری که وحی بر تو نازل شده تو کتاب میاری بر ما هم نازل بشود ما هم کتاب بیاریم. این سه مقطع سه مرحله برای منکران هست، یا یک نفر این مراحل را دارد یا تقسیم بندی شده، بعضی حرفشون اون بود بعضی حرفشون دومی و بعضی حرفشون سومی. در مقطع اول میگویند به این که چرا معجزه و آیت نمی آوری، یعنی اون چی که تو آوردی این معجزه نیست. اون همین آیه محل بحث است. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، چرا معجزه بر تو نازل نشده. آیه هفت همین سوره هم که قبلا بحث شد همین مفاد را دارد. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، کفار میگن چرا معجزه بر او نازل نمی شود. این مضمون در آیات فراوان هست، یعنی این مرحله اول. در بسیاری از سور این بحث هست که اونها میگن چرا معجزه‌ای بر تو نازل نمیشه. در آیه 118 سوره بقره این چنین آمده: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیه. این لولا يكلمنا الله نظیر همون مفاد مسئله سوم است که با ما خدا سخن بگوید که این خواهد آمد. تأتینا آیش مربوط به این مسئله است، یه معجزه بیاد که ما به رسالت تو اعتراف بکنیم. این سخن نوع متمردان است در برابر انبیا، نه تنها یک گروه یا در یک عصر. در همین آیه 118 سوره بقره می‌فرماید به اینکه کذالک قال الذین من قبلهم مثل قوله. متمردان پیشینم مثل اینها اعتراض میکردن، میگفتن بگی یه معجزه بیا. سرش نگه تشابهت قلوبهم، طرز تفکرشون هم یکیه، دلهای همه هم یکیه. اگر پیشینیان کل هجاره و اشد و قصرتن بود، دلهای اینا هم همینه، هم طرز تفکرشون یکسان است، هم دلهای همه سنگینه. تشابهت قلوبهم، برای اینکه قد بینا الآیات، ما معجزات رو به خوبی تبیین کردیم، یکی دو تا معجزه نفرستادیم. منتها لقوم یوقنون، این در سوره بقره. سوره انعام جامع ترین سوره است از این نظر که شبهات منکرین وحی را بیش از هر سوره مطرح میکند. به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه، اولا این است که این سوره را سوره احتجاج بنامیم، یعنی تقریبا 40 بار خدا در این سوره به رسول الله دستور احتجاج میداد. قل قل، 40 بار کلمه قل تقریبا تکرار شده و این گونه از نامگذاری ها تقریبا اعلام بالغلبه است، اون هم نه در زمان معصوم. اون سوره هایی که در زبان معصوم و زمان معصوم در خود روایات آمده، مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و امثال ذلک، پیداست که نام خود سوره است. اما این سوره ها که به نام سوره فیل، سوره نساء، سوره عنکبوت، سوره انعام و امثال ذلک، اینا اعلام بالغلبه است در زمان بعد از معصوم. الان تفسیرهایی که مال مرحوم سید رضی یا قبل از سید رضی، یعنی 10 قرن قبل هست، این چنین بالاش نوشته: فی تفسیر سوره التي يذكر فيها الانعام، سوره ای که جریان انعام در اون سوره مطرح است. فی تفسیر سوره التي يذكر فيها البقره، سوره که جریان بقره در اون سوره مطرح است، نه نام سوره بقره و فیل و انعام باشد. کم کم به عنوان تخفیف و اعلام بالغلبه شده سوره انعام، که ایشون می‌فرمودن اگر ما این سوره را سوره احتجاج بنامیم، اولاست که تقریبا 40 برهان در این سوره است. شبهات راجع به وحی نبوت قسمت مهمش رو اینجا مطرح کردم. در همین سوره انعام آیه 4ش اینه که و ما تأتیهم من آیتین من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. هر معجزه بیاری اینا رو برمیگردونه. آیه 7 به بعدش اینه که ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. این کتاب ها که بر قلب تو نازل می شود، تو میگویی وحی بر من این چی نازل شده، اونا میگن معاذ الله تو افترا بستی، کتاب بیار. اگرم یک کتابی با کاغذ حساب شده که اینا بتونن دست بهش بزنن، لمس کنن، یه همچی چیزی هم ما بفرستیم، بازم میگن این سحر. اونگاه پیشنهاد میدن که چرا ملک نازل نشده و لولا انزل علیهم ملکون. باز میفرماید اگه ما ملک هم نازل بکنیم اینها ایمان نمی آورن، لکن ملک اگر نازل بشود دیگر خدای سبحان مهلت نخواهد داد. ملک نازل بشه دیگه مهلت نمی دهد. این به عنوان آخرین حجت دیگه. در همین سوره انعام آیه 24 به بعد میفرماید به اینکه و من هم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. ذیل آیه اینه که و این یرو کل آیتین لا یؤمنون بها. هر معجزه هم که بیاریم ایمان نمیارن. حتی ازا جاؤو که یجادلونک، به عنوان جدال و به عنوان درگیری پیش تو میان، نه به عنوان بحث. در همین سوره انعام دارد اونها که میان به درس تو، به بحث تو، به اونها سلام بکن. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. این ادب مجلس درس رسول خدا این بود. فرمود اون صحابی، اون صحابه، اون افراد که میان به عنوان در صوبه است، و ازا جا کالذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، اونها که جزء اوساط از شرکت کنندگان درسن سلام را از تو تحویل میگیرن، اونها که جزء اوحدی از شرکت کنندگانن سلام را از ما دریافت میکنن، سلام ما را به اونها برسان. این ادب مجلس درس حضرت که در همین سوره انعام آمده، و اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. اما گروه دیگر که برای مناظره و برای درگیری می آیند، حتی اذا جاءو که یجادلونه، که برای جدال میان، نه برای بحث، نه برای اینکه برهان گوش بدن یا اشکال مطرح کنن، فقط برای اینکه نپذیرن، برای مجادله میان. حتی اذا جاءو که یجادلونه که یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین، کفارشون میگن این که تو آوردی معجزه نیست، این اسطوره و افسانه پیشینیانه. همونطوری که در بعضی از امم سخن از رستم و اسفندیار هست، تو هم جریان نوح و ابراهیم رو مطرح کردی برای ما، معاذ الله افسانه میگویی. این هازا الا اساطیر الاولی، این قرآن را معجزه ندانستن و اسطوره پنداشتن و به دنبال معجزه دیگر گشتن است. در همین سوره انعام آیات 108 به بعد ملازم فرمید، فرمود ولا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوان به غیر علم، هرگز به مقدسات کسی فحش نگویید ولو بت بت پرست باشد، زیرا اونها هم برمیگردن به معبود شما بد میگویند و این کار کار صحیح. سب نکنید، فحش ندید، سب غیر از لعن است. دشنام ندهید به معبودهای کسانی که غیر خدا را عبادت میکنند. ولا تسب الذین، یعنی معبودهایی که یدعون این بت پرست ها من دون الله. چرا؟ چون شما اگر معبودهای اونها را سب کردی، اونها هم معبود شما را سب میکنن. فیسب الله عدوان به غیر علم، فرمود کارتون سب و بدگویی نباشه، راه برهان را طی کنید. و این هم فرمود اختصاصی به بت پرست ها نداره، هر گروهی طرز تفکر اونها پیش اونها محترم است. کذالک زینا لکل امتین عمله، این طور نیستی مخصوصی به بت پرست ها باشد که بت پرست ها بتشون رو دوست دارن، که اگر به بت اونها بد گفتید اونها هم به معبودتون اهانت میکنن. این چنین نیست، نظام بران است که هر امتی معبود خود را و طرز تفکر خود را دوست دارد. شما با برهان مسئله را حل کنید. کذالک زینا لکل امتین عمله هم، البته بازگشت همه در روز حساب به خداست. همونطوری که اوائل امر زینت را زین للناس حب و شهوات هست، بعد می فهمد زین لهم و شیطان و اعمالهم، همین هار به عنوان مجاری کار و معلواسته به خدای سبحان نسبت می دن. اینها مأموران قهر خدای سبحانه. چون تو بحثای شیطان گذشت که شیطان نظیر کلب معلم است، اینطور نیست که در نظام بتواند مستقل کاری انجام بدهد. این مثل سگ تربیت شده دستگاه الهی است، هر کس را بخواهد بگیرد به اذن خدا میگیرد. اینطور نیست که شیطان در برابر کار خدا دستگاه مستقل داشته باشد. لذا فرمود ما ایم که شیطان را بر کفار مسلط میکنیم. چندین بار عقل فرستادیم، نقل فرستادیم، وحی و کتاب فرستادیم، صبر کردیم، اونا همه رو پشت سر گذاشتن. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعذهم، از این سگ تربیت شده را به موقع اقرا میکنن تا به جا بگیره، و بر هر کسی هم این شیطان اقرا نمیشه. شیطان برای متوسطین در حد وسوسه تلاش میکنه، این هم یه نعمتی است. وسوسه است که انسان در جهاد اکبر پیروز میشد، ولی وسوسه نباشد که جهاد اکبر اینی. برای اونها که همه رحمتهای الهی را پشت سر گذاشتن، از اون به بعد است که تحت ولایت شیطانن. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، از اون به بعد شیطان را خدا بر اینها مسلط میکنه.
که خداوند ابلیس رو خارج کرد از درگاه ملائکه، خود شیطان گفتش که و عزت کلا نورنهم اجمعین،
بله، اغوا را در حد وسوسه نسبت داد. لذا در سوره ابراهیم میفرماد که قیامت کبرا که شد، شیطان میگه ببین که لا تلومونی لومو انفسکم ما انا بمستخکم لما انتم مستخی، من هیچ سلطنتی بر شما نداشتم الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، فلا تلومونی ولو مال فسکم. من فقط یه نامه دعوت نوشتم دیگه. بله دعوت کردن مجاز است، وسوسه کردن مجاز است، وسوسه رحمت است. اگر وسوسه نباشد به انسان نجنگد، با هوس مبارزه نکند، که دیگر سخن از جهاد اکبر نیست، سخن از تهذیب نفس نیست. یه وقت است که انسان معبود را، طرز تفکر را، مثلا اگر یک کسی حرفی علیه مارکسیست دارد با برهان اقامه کند، اگر چونچه بخواهد بد بگوید به رهبر یک مارکسیست، او هم معاذالله برمیگرده بد میگه. بدگویی فرمود کار خوبی نیست. اونها شروع کردن، شما جواب بدید، یه مسئله است. اما شما بخواهید ابتداعا به معبودهای اونها بد بگید، خب اونم برمیگردن بد میگن دیگه. نه، به اون معنای وسیع جهنم هم جزء رحمت است. لذا نعمتهای خدا را که در سوره الرحمن میشمارد، همونطوری که نعمتهای بهشت میشمارد و اقرار میگیرد، میفرماید فبأی آلاء ربکما تکذبان، سخن از جهنم و سخن از یرسل و علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان. اون دید کلی، چیزی در جهان نیست که رحمت نباشد. به بیان امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه فرمود تسعى رحمته امام غضبه، رحمت خدایی که وسعت کل شی، اون رحمت نقشه کشید، یه جا رو جهنم کرد، یه جا رو بهشت کرد. همسازالی جهنم در کل نظام رحمت است. خیلی ها خوفن من النار عبادت میکنن و سعادتمند شدن خیلی ها با برکت خلقت جهنم است. حالا اینها که آیت و معجزه طلب میکردن رو ملاحظه فرمایید. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، اینا با سوگندهای فراوانی قسم یاد کردن که لئن جاءتهم آیتون لیؤمنون بها، اگر یه معجزه بیاد ایمان میارن. گویا این قرآن رو معجزه نمیدون. گذشته از اون معجزاتی که از نزدیک نظیر استون حنانه و مانندان که منبر برای حضرت درست کردن، اون ستون ناله کرد، همه این گونه معجزات رو دیده بودن، مثل که اینها رو معجزه نمیدونستن. و قسمت مهم قرآن کریم که تحدی کرده، این را معجزه نمیدونن. لیؤمنون بها قل انما الآیات عند الله، از پیامبر معجزه میخواهی؟ پیامبر مأمور خداست، اعجاز پیش خداست، هر وقت خدا دستور داد به اذن خدا معجزه میآورد. اما شما بهانه میگیرید نه اعجاز طلب کنید. فرمود و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون، مؤمنین بدانید که این کفار بهانه میگیرند، برای اینکه ما چندین معجزه آوردیم قبول نکردن، و اگر اعجاز بیاریم این چنین نیست که اینا بپذیرن، که اینا نمیپذیرن. نشانش اینه که ولو اننا، آیه بعدش، یک آیه بعد، ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا. هر پیشنهادی هم که اینا میدن، اگر این پیشنهادها رو ما عملی کنیم باز ایمان نمیارن. بگن ملائکه نازل بشود، اگر فرشتگان نازل بشود اونا ببینن، ایمان نمیارن. میگن مرده های ما را زنده کنید، اگر مرده هاشون را احیا کنیم با اینها گفتگو کنند، باز ایمان نمیارن. و اگر بسیاری از مرده ها مقابل اینها محشور بشوند، باز ایمان نمیارن. پیداست که دل به طبیعت سپرده شده و مرده است، دنبال بهانه میگردن. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله ولکن اکثرهم یجهلون و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا. در همین سوره انعام اون مرحله سوم هم مطرح است، یعنی گفتن ما هرگز ایمان نمیاریم مگر که بر خودمون نازل بشود. آیه 124 همین سوره انعام همود و اذا جاءتهم آیتون، اگرم یه معجزه‌ای بیاد، قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. این طور نیست که شما یه معجزه بیارید ما اطاعت کنیم، همونطوری که بر شما نازل می شود بر ما هم نازل بشود. اگر وحی بر تو نازل می شود بر ما نازل بشود تا ما بپذیریم. صرف این که تو معجزه بیاری ما تسلیم بشیم این چنین نیست. لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. در اون آیات همین سوره انعام که قبلا خونده شد که و اقسمو بالله جهد ایمانهم، که اگر یه آیه بیاید لیؤمنون بها، ملاحظه فرمودید حرفشون این بود که اگر یه معجزه بیارید ما حتما میپذیریم. الان میگن تو معجزه بیاری ما نمیپذیریم مگر اینکه بر خود ما نازل بشه. یعنی رسیدن مرحله سوم. اول قرآن رو معجزه نمیدونستن، میگفتن اسطوره است، میگفتن یه معجزه دیگر بیار. در آیات سوره انعام آمده که ما اگر هر معجزه هم بیاریم نه تسلیم نمیشن. اونا گفتن یه معجزه بیاری ما تسلیم میشیم. قرآن کریم فرمود سوابق فراوانی داره، تسلیم نمیشن. در این آیه 124 سوره انعام گفتن که اگر معجزه بیاری برای ما حجت نیست مگر اینکه خود ما معجزه رو دریافت کنیم، یعنی همونطوری که بر تو نازل میشد بر ما هم نازل بشه. نه، نه اینکه رسول خدا اخبار غیب میفرمون، سخن از خدا و قیامت و بهشت و جهنم و احکام و اینها، از حضرت سوال میکردن که اینا رو کی میگه، میفرمود که فرشته بر من نازل شده این دستورات رو داده ما اطاعت کن. اونا میگن که نه، ما به گفته تو ایمان نمیاریم، فرشته بر خود ما نازل بشه ما اطاعت کنیم. این معنا هم در سوره انبیاء آمده، هم اجمالش که در سوره مدثر آمده. آیه 52 سوره مدثر میفرماید که بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. اینا تک تکشون میخوان یک کتاب براشون نازل بشه. ما این کتاب عمومی را فرستادیم و گفتیم هازا بیان للناس، این قرآن دعوت عمومی است. اینا میگن ما به دعوت عمومی شرکت نمی کنیم، باید برای تک تک ما دعوتنامه خصوصی بیاد، یعنی همونطور که تو دریافت میکنی ما هم دریافت بکنیم، بر تو نازل میشه بر ما هم نازل میشه. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره، کتابهای باز به منشور اگر بر پیامبر نازل بشود اونها نمیپذیرند، باید بر تک تک اینها نامه نازل بشود، بر تک تک اینها وحی نازل بشود تا بپذیرند. بله، اون مؤمنین میپذیرفتن، اون متمردین زمان موسی و عیسی و ابراهیم علیهم السلام مثل متمردین زمان خاتم علیهم السلام که قد تشابهت قلوبهم، طرز تفکرشون اینه که یا اون چرا که انبیا آوردن معجزه نمیدونستن، یا میگفتن اگر معجزه است ما هم بر خودمون نازل بشه تا بپذیریم، ما به طبق دعوت تو نمیاییم. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. بازترش در همین سوره انعام است که گفتن لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، بر تو نازل شده بر ما هم نازل بشود تا ما بپذیریم و وحی را از نزدیک درک کنیم و بو ایمان بیاریم. و در بعضی از آیات هست که اون چرا که تو به عنوان قرآن عرضه می کنی و آیت الهی می شماری اسطوره است، لو نشاؤ لقلنا مثل هذا، این که معجزه نیست، یه معجزه دیگر بیار. ما مگر بخوایم مثل این میتونیم بریم که مال مقطع دوم از این امور سگانه بود، چون یک قسمت بالالتزام میگفتن قرآن معجزه نیست، یک مقدار به صراحه میگفتن قرآن معجزه نیست. اون این آیه است که لو نشاؤ لقلنا مثل هذا، این هذا لا اساطیر الاولین، یه سلسله قصص و اسطوره ها رو جمع کردی برای ما میخونیم، ما میتونیم مثل این بخونیم. قسمت سوم اینه که میگوین ما تا خودمون وحی را نیابیم ایمان نمی آوریم. این هم در سوره انعام آمده که لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، هم در سوره مدثر آمده که بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. بله، اون معجزات پیشنهادی است که می گفتن یا این کوه ها رو کناتر ببر اینجا دشت وسیع بکن، یا این سرزمین خشک و سوزان رو به صورت چشمه‌زار در بیار، یا این که اویدکون لکه بیتون من زخرف باشه، یا فرشته تو رو تأیید کنه، یا لکه ذهب و فضه باشه، یا مالدار فراوان باشی، یا درخت ها و باهای فراوان داشته باشی، یا این کوه های مکه رو کنار ببری، یا این دشت مکه رو پر آب بکنی. این گونه از معجزات را پیشنهاد می ده. نه، اصل اجازه میپذیرفتن، جریان موسی و عیسی رو میپذیرفتن، میگفتن بگی تو هم یه عصای اژدها کن، تو هم وزر ابلهام طریقا فی البحر یبسا کن. بله این ماله اون مرحله سوم انسان وقتی که به جایی رسید که ختم الله علی قلوبهم، هر آیه هم که خدای سبحان به وسیله انبیا به اونها ارائه بدهد ایمان نمیارن.
خب آخریه
اونم مرحله سوم دیگه، منتها اونجا گفتن که نرا ربنا، این رو در سوره فرقان تا بود که خدای سبحان که دیدنی نیست، نه دنیا نه آخرت. اما یوم یرون الملائکه، ملائکه را یه روزی میبینید، یوم از این مجرمینه یه قرون هجده مهجور را یه روزی میرسد که ملائکه را میبینید. در این مقطع سوم اونها حرفشون بود که بر خود منازل بشود. حالا ملازم فرمید که قرآن کریم همه سخنان اینها رو در اون امر اول که بهانه گیری اینها بود در سه مرحله ذکر میکنه، بعد میفرماد به این که اینها دنبال بهانه هدایت و زلالت با معجزه نیست، معجزه زمینه را فراهم میکنند. اون انسان است که باید در برابر معجزه بیندیشد و تمکین کند و سرکشی نکند. نشانش آنه که بسیاری از آیات و معجزات را به دلخواه اینها، به پیشنهاد اینها ما فرستادیم، اونا در برابرش ایستادن. جریان ناقه صالح اینطوره، گفتن یه همچین ناقه با این خصوصیاتی بیار ما ایمان بیاریم. آورد، نه تنها ایمان نیاوردن، فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخافوا عقباها. پس هم شده اینطور نیست که انسان اگر به طرف فساد برود خودش بتونه کنترل بکنه. رفت اینی که حضرت داد میکشه فعینه تذهبون، کجا میری؟ انسان به جایی میرسد که هر معجزه ای را با اینکه آیه بینه حق است ببیند ایمان نمیاره. معجزه زمینه فراهم میکند، نه عامل تحقق ایمان باشد. انسان باید در برابر او یک عقل و انصافی داشته باشد و بشیند و سرکشی نکند. فرمود تو هر معجزه بیاری این طور نیست که اینهای دلباختگان به دنیا تمکین بکنن، که مگر جریان ناقه صالح را بر اینها نمیخونی؟ اینا پیشنهاد دادن که یه همچین ناقه با این خصوصیت بیاد، خب آمد دیگه، ایمان آوردن یا کسی رو اقرار کردن و گفتن تو این رو پی کن و اینم پی کن. این شده معجزه پیشنهادی اینها. اگر دل در اثر تیرگی و تاریکی به جایی رسید که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، این دل هر معجزه‌ای را ببیند ایمان نمی آورد. لذا در وارد مقام ثانی بحث میشیم، یعنی بعضی که حجت را خدای سبحان تمام کرده، فرمود این جریان را ببین، چندین معجزه را که تو آوردی نپذیرفت، چندین معجزه که انبیاء پیشین آوردن نپذیرفتن. حالا وارد مقام ثانی بحث میشیم که هدایت و دلالت تنها به استناد اعجاز نیست، اعجاز زمینه ساز است، منتها یک تأمل و اندیشیدن و در خود فرو رفتن و خدا را شناختن و امثال ذالک لازم دارد. در سوره انفال زمینه بحث مقام ثانی را فراهم می کند که بی ارتباط با مقام اول بحث نیست. آیه 30 به بعد سوره انفال فرماید که وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار در نقشند که صدای تو را خفه کنند. اگه یه وقتی پیشنهاد معجزه میدن بهانه است، تلاششون اینه که صدای تو را خفه کنن. و از یم کرو به کلذین کفرو، مکر و دسیسه کفار در باره تو اینه که لیوس به تو که یا حبست کنن، همونجا بازداشت کنن، او یقتلو که شهیدت کنن، او یخرجو که تبعیدت کنن. تمام اینها رو به عنوان مکر و دسیسه طرح میکنن، در نقشه میکشن که یکی از این کارها رو بکن، یا بازداشت یا اعدام یا تبعید، این نقشه رو میکشن. و یمکرون ولی و یمکر الله و الله خیر الماکرین. و اذا تتلا علیهم آیاتنا، آیات الهی که بر اینا خونده بشود، قالو قد سمعنا، میگن بله ما اینها رو شنیدیم، اما لو نشاء لقلنا مثل هذا، ما میتونیم مثل این حرف بزنیم؟ اینه که آیات نشد که، اینه که معجزات نشد. با اینکه رسول الله فرمود ما منازعه ای نداریم، میگیم من یه نفرم درس نخوندم این حرفا رو زدم، شما همه درس خونداتون جمع بشید یه سوره کوچک مثل این بیارید. اونا متمردانه میگفتن بله ما هم بخوایم مثل این میتونیم بیاریم، اما خب بیارید دیگه. از اون طرف در یکی از این امور سگانه مکر و دسیسه داشتن، یا بازداشت یا اعدام یا تبعید. حرفشون این بود که لو نشاؤ لقلنا مثل هذا، این هذا الا اساطیر الاولین، این اسطوره هاست. ولی در همین سوره انفال آیه 22 بعد ملازمی فرمود که خدا راز درونی اینها را روشن کرد. فرمود ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبنده ها پیش خدا، الصم البکم الذین لا یعقلون، اینا صمن از هم منکرند، حرف حق در گوششون فرو نمی رود، چون حق در گوششون فرو نرفت، از زبان ایشون هم حق بیرون نمی آید. چون از هممند ابکمند، چون سمند بکمند، چون کودکی که گنگست کر است. چون حرف زدن را از گوش یاد می گیره. همون اونه که گوش ندارن که خب زبانم ندارن، از چرا انسان از زبان او حق بجوشد؟ چون حق در گوشش وارد می شود. اگر کسی گوش بدهکار به حق نداشت، زبان حق رو هم نداره. لذا ممکن نیست کسی ابکم باشد مگر اینکه قسم است. همون سمند و بکمند و عاقلم نیست. از سم البکم الذین لا یعقلون ولو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. اگر خیری صلاحی در اینها بود، خدا حق رو به گوش اینا میرسون. اگر هم برسونه نمیپذیرن. اگر هم همه آیات و معجزات را به ایشون ارائه بدهد نمیپذیرن. ولی اینکه اونی که میپذیرد قلب است، قلبم که به طرف طبیعته. اگر شما کاسه ای را دهنش رو به طرف زمین قرار بدید، هر چه بارون که بیاد یه قطره که کاسه نمیره. قلبی که متوجه شد عالم طبیعت است، هر چه موعظه از بالا بیاید که چیزی در قلب نمی نشیند. اون که قلب است باید بگیره که نمیگیره و غیر قلب هم کار انجام نمیده. شما اگه یه درختی رو کنار یک نهری تمام این شاخه هاش رو خم کنید تو نهر، این که سبز نمیشه که، باید به پای این درخت شما آب بریزید و الا سرش خم بکنید تو نهر که این سبز نمیشه که. اگر قلب نپذیرفت، هر چی که بخونه گوش بده نمیپذیرن. این باید در قلب بشیند، قلبم که منکوسه. اگر عده‌ای در قیامت سر به زیر محشور میشوند و رو ترائز المجرمون ناکس و رؤوسهم، مثل حیوانات سر به زیرن، سرفراز نیستن، برای اینکه سر به طرف طبیعت، تمام همش اینه که از طبیعت و از گل در بیاره، از زمین در بیاره، زمین و زینت بده و با دست خالی بره، کار دیگه نداره. یه همچه آدمی ممکن نیست حق در جانش اثر کنه. ولو اسمعهم لتولوا و هم معرضون. اگر سخن به اینجا رسید، اونگاه مقام ثانی بحث آیه سوره رعد روشن می شود که فرمود اونها معجزه طلب می کنند. حالا روشن شد که قرآن را یا بل التزام معجزه نمی دانند مثل خیلی از سور، یا به صراحه معجزه نمی دانند مثل آیه سوره انفال که لو نشاء لقلنا مثل هذا این هذا الا اساطیر الاولین، یا در مرحله سوم متمردانه می گویند که لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. اگر این مراحل سگانه گذشت، وقت وارد مقام ثانی بحث که شدیم، معلوم می شود که خدا می فرماید قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من انابه، که توضیح مقام ثانی به خواست خدا در جلسه بعد. الحمدلله.